سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. میرویس عزیزی رئیس عزیزی گروپ میگوید که در کابل شهرک طبی به نام فرشته عزیزی میسازد. عزیزی روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در ناحیه هشتم شهر کابل یک شهرک طبی به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی میسازد که شامل تداوی سرطان، زایشگاه، یتیمخانه، پوهنتون طبی، اینستیتوت قابلگی، لیلیه برای محصلین و مجتمع مسکونی برای دکتران و استادان خواهد بود. و گفته عزیزی همه خدمات این مرکز به طور رایگان ارائه خواهد شد. فرشته عزیزی دختر میرویس عزیزی بود که در سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت. میرویس عزیزی همچنین یک پروژه 5 ساله را در زمینه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در افغانستان اعلام کردند. به گفته عزیزی کار اعمار این پروژه امروز آغاز می شود و نخستین اقدامات آن شامل برنامه تولید 200 مگاوات برق آفتابی برای شهر کابل است که در 8 ماه تکمیل خواهد شد. عزیزی پیش از این گفته بود که تعهد بر این است که 10 مرکز تولید برق در سراسر افغانستان بسازد که ظرفیت مجموعی آنها به 10,000 مگاوات برق خواهد رسید. عزیزی در سفر به کابل این 2 پروژه بزرگ را اعلام کرده و از میزبانی مقامات طالبان نیز ابراز امتنان کرده است. یک کودک 5 ساله در منطقه باجاور خیبر پختونخوا پس از تجاوز جنسی کشته شد. پلیس محلی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که این حادثه روز چهارشنبه در منطقه مومند رخ داده و در ارتباط با آن یک جوان 20 ساله دستگیر شده. به گفته پلیس این جوان دختر خردسال را به بهانه وعده غذا فریب داده بالایش تجاوز کرده سپس او را کشته است. یک سازمان حفاظت کودکان از تجاوز جنسی در پاکستان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی بیش از 4000 قضیه آزار و اذیت کودکان را ثبت کرده که صدها مورد آن مربوط به آزار جنسی و تجاوز بوده است. پاکستان در سال 2020 میلادی پس از آن قانون را برای حفاظت کودکان تصویب کرد که در سال 2018 در منطقه قصور پنجاب تجاوز و قتل یک دختر 6 ساله به نام زینب موج از تظاهرات گسترده را در قبال داشت. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 30 تن را در شمال غرب این کشور به اتهام حملات مرگبار علیه نیروهای نظامی دستگیر کرد. این دستگیری ها در جریان عملیات جستجو در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. این عملیات چند روز پس از آن آغاز شد که شورشیان بر موترهای حامل کمک ها حمله کردند، 5 عسکر و 1 راننده لاری را کشتند. از ماه نوامبر این منطقه به دلیل درگیری های شدید بین گروه های مذهبی شیعه و سنی و مسدود شدن راه ها از سوی مقامات از بقیه پاکستان جدا شده و بسته بودن راه ها در کرم باعث کمبود مواد غذایی و ادویه شده است. همزمان در حمله شب گذشته در بلوچستان شبه نظامیان جدایی طلب یک پسته پلیس را در شهر کویته مرکز این ولایت هدف قرار دادند که منجر به درگیری مسلحانه شد. قاسم رودینی رئیس پلیس محلی گفته که در این درگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان هر از گاه حملات بر کارمندان اردو و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که در بیشتر موارد تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند. پس از قرن‌ها در مصر مقبره یک فرعون کشف شد. به گفته باستانشناسان پس از کشف مقبره توتنهامون نخستین بار در 100 سال اخیر است که مقبره ای از یک فرعون دیگر کشف می شود. باستانشناسان همچنان گفتند که مقبره دوم سلطنتی شاه توتموس از سلسله 18 مقبره در مصر بود که تا اکنون کشف نشده بود. این مقبره به محل دفن اعضای زنان خانواده سلطنتی مربوط می شود که بخش های داخلی این مقبره با نقاشی های خاص و زیبا تزئین شده. مومیایی که در این مقبره کشف شده در موزیم ملی تمدن مصر به نمایش گذاشته شده است. گفته می شود که شاه توتموس دوم از اجداد توتنهامون بود که بین سالهای 1493 الا 1479 قبل از میلاد بر مصر حکم روایی می کرد. پیش از این مقبره توتنهامون توسط یک باستانشناس بریتانیایی کشف شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی آفریقای جنوبی مسابقه می دهد. این بازی که نخستین مسابقه تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت است، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در گروه بی این جام با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و 30مین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کرده‌اند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. پس از نشر گزارش های مبنی بر اختلافات بین رهبران طالبان، روز پنجشنبه شماری از رهبران طالبان در برخی از نشست ها در کابل حضور پیدا کردند.
گاه از اختلافات میان بزرگان امارات اسلامی حرف میزنند، گاه از اختلافات میان مجاهدین امارات اسلامی حرف میزنند، و گاه از مسئله تعصب قومی حرف میزنند. ناهدف و مقصدی از وا کوبیدن مردم افغانستان است.
گزارش هم در مورد اعتراضات علیه مهاجرین افغان در مهدی شهر ولایت سمنان ایران میشنوید.
وضعیت قسمی شده که پاکار واجب ما و شما از خانه بیرون شدن میتونید. مشکلی یک روز نیست که بگوی خیر حل میشه. حالی وضعیت دوام کنه ما کار نکنیم چون زندگی خود پیش بریم.
به دلیل برفواری های شدید و طوفان ها، شماره از شاهراه ها و راه های مواصلاتی در ولایات مختلف افغانستان مسدود شده. گزارش هم داریم در مورد این که شماره از مقامات ارشد جمهوری خواه حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن‌ها و گروه‌ها میتونن برای فاز خوشهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد اختلافات شماری از رهبران طالبان روی سیاست‌های سختگیرانه ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبری این گروه، روز پنجشنبه شماری از رهبران طالبان در شهر کابل پایتخت افغانستان در برخی نشست‌ها حضور یافتند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم این گزارش‌ها را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام‌های طالبان به شمار می‌رفت که گفته می‌شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروه شرکت کرد. او اختلافات میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه‌ها را به دلیل انتشار چنین گزارش‌های مغرض خواند. ملا عبدالغنی برادر که کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد تا 3 مارچ تحریم سفر را از او لغو کرده بود، اما او تقریبا 2 هفته پیش از این تاریخ به کابل برگشته است. او اضافه کرد:
ما این نظام را از طریق اطاعت و احترام متقابل به دست آوردیم. احترام و اطاعت یکی از اصول ذاتی امارت اسلامی است که در هر شرایط ادامه خواهد داشت. فکر همه ما تنها بر روی تطبیق شریعت و آبادی کشور متمرکز است.
فصیح الدین فطرت، لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان، نیز در جریان سخنرانی خود در شفاخانه سردار محمد داودخان کابل همین موضوع را بیان کرد و گزارش‌ها درباره اختلافات میان طالبان را رد کرد. او اضافه کرد:
گاه از اختلافات میان بزرگان امارات اسلامی حرف می‌زنند، گاه از اختلافات میان مجاهدین امارات اسلامی حرف می‌زنند، و گاه از مسئله تعصب قومی حرف می‌زنند. ناهدف و مقصدی از وا کوبیدن مردم افغانستان است.
در همین حال ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، که روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش‌های جدید شفاخانه سردار محمد داودخان سخنرانی می‌کرد، از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشند. او هرچند گزارش ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور صریح رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد و گفت اگر کسی تقاضا دارد یا برخی از خواسته های ملت وجود دارد که باید در یک یا دو روز حل شود، اما گاهی اوقات برای حل برخی مشکلات بزرگتری به وجود می آید. از آن پس با مشکلات بزرگتری روبرو می شویم. پس ببینید برای امنیت دائمی، ثبات، استحکام و نجات آینده افغانستان باید ما صبر داشته باشیم، باید تحمل داشته باشیم، از بردباری استفاده کنیم و با تدبیر خوب به حل مشکلات خود به پیش برویم. تا خدای ناکرده قسمی نشود که برای حل یک مشکل پیش برویم اما به جای آن 4 یا 5 مشکل دیگر به وجود آوریم. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک به او در مورد گزارش‌هایی که میگویند اختلافات او با ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. در برخی از گزارش‌های تایید ناشده گفته شده که حقانی از سفر به افغانستان برگشته است، اما رادیو آزادی به طور مستقل نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش‌های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود به دلیل تصمیمات رهبرین گروه به ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشده است. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر و علنی شد که ملا هیبت الله اخندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد. استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی می کند. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش‌های مربوط به اختلافات داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیب شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می‌آورد که آیا این اختلافات واقعاً تنها تبلیغات است یا واقعاً در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می‌شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اعتراضات علیه مهاجرین افغان در ایران پس از متهم شدن یک تبعه افغان در قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر ولایت سمنان ایران شدت گرفته. در ویدیوهایی که از دو روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، ده ها معترض در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می کنند. همزمان شماره از افغانهای ساکن سمنان می گویند که پلیس ایران به دلیل قتل این جوان ایرانی در سراسر شهر به دنبال افغانهاست و آنها از چند روز به این سو نتوانستن از خانه هایشان بیرون شوند. بیشتر در این گزارش.
در پیلام متهم شدن یک تبعی افغان به قتل یک جوان ایرانی در مهدی شهر سمنان ایران، اعتراضات علیه مهاجران افغان شدت گرفته است. در ویدیوهایی که طی دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها معترض که به اساس گزارش‌ها ساکنان محلند، در شعارهایشان مهاجران افغان را تهدید به مرگ می‌کنند. این اعتراضات پس از آن صورت گرفته که رسانه‌های ایران از قتل یک جوان 28 ساله ایرانی توسط یک تبعی افغان در مهدی شهر سمنان ایران خبر دادن، اما به تازگی عباس‌علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران اعلام کرد که قاتلان امیر محمد خالقی اتباع خارجی نبودند. او تاکید کرده که برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی، قاتلان از اتباع خارجی نبودند. مقامات و رسانه‌های ایرانی از اصطلاح اتباع خارجی به مهاجرین افغان در این کشور استفاده می‌کنند. پس از قتل این مرد جوان ایرانی در ولایت سمنان، مقامات نیروی انتظامی اعلام کرد که 2595 مهاجر افغان از ولسوالی مهدی شهر اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا ایران، 100 نفر از افرادی که مشمول این دستور اخراج بودند شامگاه دوشنبه اخراج شدند. راه اندازی این اعتراضات نگرانی هایی را برای مهاجرین افغان در این کشور به میان آورده است. محمد صادق باشنده ولایت سمنان ایران بر رادیو آزادی گفت
وضعیت قسمی شده که تا کار واجب نباشه ما از خانه بیرون شده نمیتونیم. مشکل یک روز نیست که بگوی خیر حل میشه. حالی وضعیت دوام کنه ما کار نکنیم چون زندگی خود پیش بریم. همین چند روز کل شهر پلیس گرفته و دنبال افغانی میگرده. گناهدار و بیگناه کل جدا مشکل افتاده.
جواد علی بخش باشنده ولایت سمنان نیز بر رادیو آزادی گفت که پلیس از روز گذشته در همه جا به دنبال افغان هاست تا آنها را اخراج کند.
وضعیت در سمنان بعد از این که میگه چند افغانی یک ایرانی مهد شر را کشتن بسیار خراب است. پلیس پشت افغان ها میگردد، در هر جایی که افغانی را بگیرند دپورت میکنند. معلوم نیست که افغانی کشته یا نه. اگر جرم هم شده باشد مربوط یک یا چند نفر است. باید همونان دستگیر و اخراج یا هر قسمی که لازم است به جزای اعمال خود برسد. و کل افغان ها تشویش خلق کردند. این که میگن کل افغان ها را اخراج میکنین درست نیست.
در طول یک سال گذشته ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان برگشت داده شدند. مرکز مشترک پناهندگی ممسی در گزارش که در 5 فوریه منتشر کرد گفت که مهاجرین افغان در این کشور با شرایط بد و رنج های زیاد مواجه هستند که نشان دهنده افزایش آسیب پذیری آنها در منطقه است. بیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که از جنوری تا دسامبر 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از مقامات ارشد حزب جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند و به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را دیکتاتور خوانده واکنش نشان دادند. این جمهوری خواهان میگویند که در مذاکرات صلح اوکراین باید منافع آن کشور با اروپا در نظر گرفته شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را رئیس جمهور بدون انتخابات و دیکتاتور خوانده گفته بود که زلنسکی اگر زود اقدام نکند چیزی به نام کشورش باقی نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ایالات متحده آمریکا شماری از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه به اظهارات دونالد ترامپ واکنش نشان دادند که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات خوانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای اخیر انتقادات شدیدی بالای رئیس جمهور اوکراین داشته و در سخنان خود اشاره کرده که مسئولیت حمله روسیه به اوکراین به خود اوکراین برمیگردد. اظهارات اخیر ترامپ در میان جمهوری خواهان این نگرانی را ایجاد کرده که کاهش حمایت آمریکا از کیف میتواند جرأت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را افزایش دهد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 19 فوریه در صفحه اکس خود که به نام تورت یاد می شود رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات خوانده بود. ترامپ گفته بود اگر زلنسکی زود اقدام نکند هیچ چیزی از کشورش باقی نخواهد ماند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در تضاد با دیدگاه برخی از جمهوری خواهان است که هنوز اوکراین را قربانی حمله روسیه می داند. این جمهوری خواهان روز چهارشنبه 19 فوریه حمایت خود را از اوکراین اعلام کردند و علیه هر گونه نرمش در برابر مسکو هشدار دادند. جان کینی سناتور جمهوری خواه ایالات لوئیزیانای آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک جنایتکار بی‌رحم خوانده و گفته است این پوتین بود که جنگ را آغاز کرد. من با زبان تلخ میگویم که او یک جنایتکار مافیا مانند است که مثل استالین تشنه خون است. از سوی دیگر راجر ویکر سخنگوی جمهوری خواه ایالات میسیسیپی آمریکا گفته است مذاکرات برای پایان جنگ اوکراین باید با مشارکت اوکراین انجام شود و با منافع اتحادیه اروپا نیز توجه صورت بگیرد. با گفته راجر پوتین یک جنایتکار جنگی است، اگر اعدام نشد باید تا پایان عمرش در زندان انداخته شود. اعضای ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا در حال حمایت قوی خود را از اوکراین اعلام می‌کنند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است مذاکرات صلح اوکراین با روسیه به خوبی در حال پیشرفت است. او در صفحات اجتماعی خود نوشته که ما در حال برگزاری مذاکرات موفق با روسیه برای پایان دادن به جنگ هستیم. او در اظهاراتش گفته بود به خاطر جنگ اوکراین میلیون ها انسان به طور غیر ضروری کشته شدند. ترامپ این انتقادات شدید را پس از آن مطرح کرد که زلنسکی گفته بود ترامپ شکار اطلاعات نادرست مقامات روسی شده و تیمی او باید به حقیقت پایبند باشند. زلنسکی روز سه‌شنبه هفته جاری زمانی که در حال سفر به ترکیه بود، در ریاض پایتخت عربستان سعودی بین مقامات ارشد آمریکایی و روسی در مورد پایان دادن جنگ اوکراین نشستی برگزار شده بود. زلنسکی در کنفرانس خبری خود در ترکیه از ترامپ انتقاد کرده بود که در این مذاکرات اوکراین را دعوت نکرده و این برایش قابل تعجب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کمپاین های انتخاباتی خود گفته بود که می تواند جنگ اوکراین را در یک روز با پایان برساند، اما بعد از آن گفت که این جنگ را در مدت 6 ماه به پایان می رساند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده. UNHCR روز گذشته در گزارش تازه خود افزوده که افغانستان به ویژه زنان در افغان با چالش‌های بشری و اقتصادی شدید، نقض حقوق بشری، ناامنی غذایی و آفات طبیعی روبروان. در این حال شماری از زنان و دختران افغان هم میگویند که پس از محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR بار دیگر نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. UNHCR در گزارش تازه خود که چهارشنبه 19 فوریه منتشر شد گفته که وضعیت در افغانستان همچنان یکی از بحران‌های حاد جهان باقی مانده است. در ادامه آمده که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی حاد غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند. UNHCR گفته که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد. گزارش می‌افزاید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانه قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند. این در حالی است که شماره از زنان و دختران افغان که با محدودیت‌های طالبان روبرو هستند می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند. یکی از آنان باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان بیکار شده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
یعنی پول کرای سرای هیچ جل نداشته. همه تا بعض روزه کارش یک روزه میرادن هیچ دلالی هیچ جل ندارم. خدا مال شما پیدا که به خرج صبحشون خانه دارم. یعنی تا هیت هفته یک روزه یک سچه خبیه ما یک کلی سناد بدیم داری که بوستیم و به چکام رو بخوره. این تا بیاگ دیگه نی دیکونه نی هیچ وضعیت رو خراب. خیلی دگرم خواهش من امی عظیمی و تمام امینه که دست خوبه اول ما غریبا بگیرم. خیلی مشترق دگه.
همچنان بهار باشنده کابل به رادیو آزادی گفت مادرم معلم بود، اما بعد از تغییرات حکومت و ممنوعیت کارها به خاطر زنای افغان وظیفه خود از دست داد و فعلا نمیتونه کار کنه و من خودم دختر هستم که سالها درس خواندم، زحمت کشیدم، مهارت‌های مختلف یاد گرفتم و میتونم در بخش‌های مختلف ما کار کنم، اما به من ممنوعیت گذاشته شده با وجود از اینکه در یک شرایط قرار داریم که اقتصاد ضعیف است و نمیتونیم خانواده خود هیچ گونه حمایت کنیم.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی و همه نهادهای غیر دولتی ممنوع شد. بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً گفته که در سال روان 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
به دلیل برف باری های سنگین و طوفان های شدید چندین شاهراه و سرک هایی که ولایت مختلف افغانستان را با هم وصل می کنند مسدود شده. سخنگوی وزارت فایدامه حکومت طالبان اعلام کرده که بعد از ظهر پنجشنبه برخی مسیرهای ولایت بامیان نیز غیر قابل عبور شده است. شماری از مسافران و راننده ها که به تازگی در این مسیرها رفت و آمد کردن می گویند که مشکلات زیاد را متقبل شده و خواهان پاککاری این مسیرها شدند. بیشتر در این گزارش.
ادامه برفباری های سنگین و طوفان ها در ولایت های مختلف افغانستان و مسیر شاهراه سالنگ سبب شده که مسافرین و راننده ها ساعت ها را در هوای سرد سپری کرده و با مشکلات متعدد روبرو شوند. شیرین آقا یکی از این راننده ها به رادیو آزادی گفت:
موتورا که استاد کرده تا بالا هیچ کسی اعلام نکرده. از 11 شب این تا الان یک بجا است که موتورا اعلام نکرده. چه جوری است تلاش بیرو بالا از اون نمیرسه با کسی جای ششتان جای یک دقت چینه از کار کنی. موتورا میباشه در موتورا میسا بیرو بالا موتورا مسافرین بیزار و تعلیف میباشه. مسی اثرا و حساب تعلیف از عبد الله و تعلیف هستن.
محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنان وقت روز چهارشنبه در شبکه یک سخوت نوشت که بارش برف و طوفان‌های سنگین سبب بسته شدن چندین مسیر در ولایت بامیان شده است. اقشناس نگاشته که سرک کوتل قوناق از مرکز ولسوالی وارس الی کوتل قوناق، جاده کوتل شاتو از دیوالی دشت در یکاولنگ تا مرکز ولسوالی پنجاب، سرک دسیای دره ولسوالی پنجاب الی پل بندیشای ولسوالی پنجاب در نتیجه برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود شده است. حفیظ یک باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان روز پنجشنبه 20 فوریه به رادیو آزادی گفت که به خاطر برفباری سنگین و مسدود شدن راه چندین ساعت را در یکی از جاده های پر از برف این ولایت گیر مانده بود
و خودم در حدود 3 ساعت یا 3 و نیم ساعت بند ماندیم. مشکل بسیار زیاد بود. بله، موتور ما خانمای پیر بودن، اشتکا بودن. ما به خاطر که موتور زورش هم نمی‌رسید چون برف بود، مجبور شدیم که اونا رو پیاده کنیم. اونا تا سر کوتل شاتو پیاده رفتن. بسیار برفباری هم شدید بود، هوا خیلی سرد بود، هوا واقعا سرد بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارش ها به نقل از مقام های محلی ولایت پکتیا از بسته شدن شاهراه خوست کابل به دلیل بارش برف سنگین از نوقت شب چهارشنبه اول حد به این سو در منطقه کوتل تیره از مربوطات ولایت پکتیا برای رفت آمد خبر داده شده است. مقام های محلی طالبان در ولایت پکتیا گفتند که برف سنگین حدود 3 کیلومتر جاده این شاهراه را مسدود کرده است. این بار نخست نیست که مسیرهای ولایت مختلف افغانستان به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان های شدید برای مسافرین و راننده های وسایط باربری و مسافربری مسدود می شود، بلکه در جریان زمستان امسال چندین بار راه های مواصلاتی به شمول شاهراه سالنگ مسدود شده و مشکلات زیادی را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
مهتاب افتخار هستم، زنی که قربانی شدم، قربانی خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، من تحصیل. فقر است در خانواده ها، بی سوادی است. وقتی بی سوادی بود فقر هم به وجود می آید. زورشان به پسرها نمی رسد، دخترای خود به فروش می رسانند. در مقابل پول ناچیز یک انسان، یک دخترم انسان است، اشرف مخلوقات است، به فروش می رسانند. از پیامدهای خراب آیندهش نمی فهمند که این دختر با چی سرنوشت دچار می شه، به فروش می رسانند تا یک چند قران پول در دست اینا بیاید. و در خانواده هم تلقین کردن، بعض زنها در افغانستان تلقین کرده بالای خود که مرد صاحب ما است، خوشو بالای عروس ظلم میکنه، یا نمیگه تو که ما آوردیم تو خدمتکار ما هستی، تو عروس نیستی، تو یک انسان نیستی. هم وقتی که یک دختر در خانه پدر خود میباشه، صاحبش برادر و پدرش است. وقتی که شوهر میکنه، صاحبش شوهر شد. خانواده اولین طالب خانواده هستم.
فرزانه خالقی هستم. شوهرم و خانواده شوهرم مرا با یک جوره لباس از خانه بیرون کرد. من چون پدر مادر نداشتم که می رفتم خانه پدر مادرم، من مدت ها ظرف ها و مثلا کار خانه را اجرا می کردم، کار خانه های مردم اجرا می کردم تا من را به خانه هایشان بگذارد، تا یک شب در خانه هایشان گذاره کنم. بعد با بسیار مشکلات در کشور ایران خود را رساندم و فعلا مبارزه می کنم و صدای زنان افغانستان هستم. من این سخنان را به خاطر گفتم اگر زنانی که مورد ظلم قرار گرفتند فعلا اجازه ندهند کسی بالایشان ظلم کند. پیام بر زنان افغانستان این است: ظلم را تحمل نکنید.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین ها را در وبسایت ما هم می توانید بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میرویس عزیزی، رئیس عزیزی گروپ، میگوید که در شهر کابل یک شهرک طبی به نام فرشته عزیزی بسازد. شرکت عزیزی همچنان گفته که به ارزش 10 میلیارد دلار پروژه‌ها مرکز تولید برق را در سرازیر افغانستان اعمار خواهد کرد. یک کودک 5 ساله در منطقه باجاول ایالت خیبر پختونخوا پاکستان پس از تجاوز جنسی کشته شد. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 30 تن را در شمال غرب این کشور به اتهام حملات مرگبار علیه نیروهای نظامی آن کشور دستگیر کرد. در نتیجه حمله شب گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان، شبه نظامیان جدایی طلب با حمله بر یک پسته پلیس 2 پلیس را به قتل رسانیدند. پس از قرنها در مصر مقبره یک فرعون کشف شد. باستانشناسان می گویند پس از کشف مقبره توتنخامون نخستین بار در 100 سال اخیر است که مقبره یک فرعون دیگر پیدا می شود. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی آفریقای جنوبی مسابقه می دهد. این بازی که نخستین مسابقه تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت است، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد، این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعه ای از حقوق و آزادی هایی است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنه، او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها معذر به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نخیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از همون ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق، حقوق فردی و حقوق جمعی به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اما در عمل متاسفانه ما شما میبینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی مانع تحقق کامل همی برابری شده. افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت چه در افغانستان در و چه در بعضی جوامع دیگر متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون سنی‌ها تاکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومت‌ها است که به ارزش‌ها و نرم‌های بین المللی پایبند باشد.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن که میتونه از طریق فعالیت‌های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنند، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنند، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها تا بفهمند که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها که هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده. که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدونی در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی میشه باعث خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست با او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که این شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و به اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کردن.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی میپردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است به دفاع از حقوق شهروندی میپردازد و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که به اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان را به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شوه تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین المللی دیگه هم هستند که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصا حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر است یا فرانت لاین دفندر و پروتک دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر OMCT است که مشخصا در رابطه با من شکنجه کار میکنه. و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروه های هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنن. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن ها و گروه ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند است و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارن؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوعان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروند مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است، چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی. حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنن و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنن تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراضای مسالمت‌آمیز برای شهروندا باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 30 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبان، حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیار از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت‌های زیادی و محدودیت‌های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، در جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه‌ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنها و دخترها از آموزش و کار که یک بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده و در قسمت اقلیت‌ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و روش حکومتداری حکومت طالبان است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبان است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی، اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقض شود.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یکی از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلماً نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شوه که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونم بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیتهایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدام هستند؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان، یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود و میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارن که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین‌المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنند، تا اینکه اگر حقوقشان نقض شد بتوانند اعتراض بکنند یا حداقل بفهمند که حقوقشان نقض شده و ساختارهایی در سطح بین‌المللی وجود دارد که میتوانند به او مراجعه بکنند. مسئله دوم توانمندسازی و حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشد میتواند صدای شهروندان را بلند بکنه، میتواند از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتواند جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین‌المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنند، تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنند و پاسخگو باشند در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردند. من فکر میکنم فشارهای بین‌المللی تأثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض. نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین‌المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتوانند در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب، عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
سپردی ما دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل خندد.
کس رو ایران شد. دلی تو از ما خبر ندارد، شکستم این دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندم، برو که دستم نمک ندارد، محبتی تو درد ندارد، سر منزلی ما سرک ندارد، برو که دل خندم. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، دلی تنها را به دست تو دادم و زیری پا کردی، دلی تنها را دستی تو دادم و زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستن دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سر منزلی ما سرد